اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه میرساند.
سلام و وقت بخیر. رسول طالب، یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان، از تصمیم اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای بازنگری توافقنامه دوحه با گروه طالبان استقبال کرده است.
تا کنون اظهاراتی که از طرف مقامات بلند رتبه ایالات متحده امریکا صورت گرفته امیدوار کننده است. اونا معتقدند که طالبا تعهد خود در قبال القاعده عملی نکرده. تعهد دیگه که طالبان داشته در مورد کاهش خشونت است که اداره جدید در این مورد ارزیابی میکنه که این هم آشکاره که طالبا به تعهد خود نه تنها عمل نکرده که خشونت ها را افزایش داده. و ساحه سومی که اونا این ارزیابی را انجام میدن که شروع مذاکره جدی و سازنده است که در این مورد هم تا کنون طالبا نشان دادن که علاقمندی جدی برای از این مذاکره در آنها وجود ندارد.
آقای طالب همچنین گفته است که توافق دوحه میان امریکا و طالبان به این گروه امتیازات زیادی را داده و این موضوع موجب مشکل در روند مذاکرات صلح شده است. گروه طالبان تا حال در مورد اظهارات این عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان واکنش نشان نداده است. 4 مقام ارشد ناتو گفتند که قوای این پیمان نظامی ممکن بیشتر از ضرب‌الاجل مائمی که میان ایالات متحده و گروه طالبان تعیین شده است در افغانستان باقی بمانند. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
یکی از این 4 مقام ارشد ناتو به خبرگزاری رویترز گفته است که همه قوای این پیمان نظامی تا آخر ماه اپریل افغانستان را ترک نخواهد کرد. این مقام ناتو که به دلیل حساس بودن موضوع نخواست نامش ذکر شود گفت شرایط خروج قوای پیمان اتلانتیک شمالی مساعد نشده است. این 4 مقام ارشد ناتو گفتند که با روی کار آمدن اداره جدید در ایالات متحده، مقامهای امریکایی شرایط خروج همه قوای خود را از افغانستان بررسی می کند و استراتژی خروج محاسبه شده را روی دست خواهد گرفت. اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، با تاریخ 29 ماه فوریه سال 2020 توافقی را با گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر امضا کرد که بر اساس آن همه قوای خارجی مستقر در افغانستان تا ماه می 2021 همه قوتهای خود را از افغانستان بیرون کند. اما مقامهای امریکایی همواره تاکید کردند که خروج کامل قوای خارجی از افغانستان با شرایط و پیشرفت مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان بستگی دارد. مذاکراتی که تا حال هیچ گونه دستاورد ملموس نداشته است. با آن هم یک سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفته است که گروه طالبان بر تعهدات خود عمل نکرده است و واشنگتن تاکنون در مورد آینده قوای خود در افغانستان تصمیم نهایی نگرفته است.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. وزارت امور زنان افغانستان امروز یکشنبه گفت که در سال مالی 1399 خورشیدی 7191 قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کرده است. اسینا صافی، سرپرست این وزارت، در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که از جمله این قضایا 4128 آن به سایر نهادهای مسئول راجع شده است. او افزود که متوقعی قضایا بدون سپرده شدن به نهادهای عدلی و قضایی در مشوره حقوقی، مصالحه و میانجیگری از طریق وزارت امور زنان حل و فصل شده است. به گفته خانم صافی، قتل، لتوکوب، دشنام و تحقیر، آزار و اذیت، اجبار برای خودسوزی و خودکشی، اجبار به فحشا و نکاح اجباری عمدترین قضایای خشونت علیه زنان در افغانستان بوده است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، به عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر گفته است که واشنگتن یک میانجی خوب برای حل منازعه افغانستان نبوده است. خبرگزاری تسنیم ایران امروز یکشنبه همچنان از قول آقای ظریف گزارش داده است که ایران از تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان حمایت می‌کند که همه گروه‌های قومی در آن شامل باشند. ملاقات وزیر خارجه ایران در حال با هیئت سیاسی گروه طالبان در تهران صورت گرفت که آقای ظریف حدود یک ماه قبل در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون طلوع گفت که گروه طالبان هنوز هم در فهرست سازمان‌های دهشت‌افکنی تهران قرار دارد. هیئت گروه طالبان پس از دیدار با مقام‌های ایرانی به مسکو سفر کرد و با مقام‌های روسی در مورد روند مذاکرات صلح بحث کرد. یک گروه ده نفری از سناتوران میانه‌رو جمهوری‌خواه امروز یکشنبه از جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده خواستند تا بسته کمکی 1.9 تریلیون دلاری خود را برای رسیدگی به بحران ناشی از بیماری کووید 19 بررسی مجدد کند تا این پیشنهاد از حمایت اردو از در صنایع آمریکا برخوردار شود. سوزان کالینز، لیزا مکاوسکی، میت رامنی و 7 سناتور دیگر از حزب جمهوری‌خواه با ارسال نامه‌ای عنوانی رئیس جمهور بایدن گفتند که آنان پلان دارند تا فردا دوشنبه پیشنهاد خود را به خاطر رسیدگی به بحران ناشی از بیماری کووید 19 ارائه کنند. در بخش از این نامه آمده است که پیشنهاد این سناتوران اولویت ایالت‌های اداره جدید ایالات متحده را مد نظر گرفته است و پلان آنان می‌تواند به زودی در صنایع آن کشور تصویب شود. جو بایدن در نخستین روز ریاست جمهوریش خواهان 1.9 تریلیون دلار شد تا به بحران ناشی از بیماری کووید 19 رسیدگی شود. اما سناتوران حزب جمهوری‌خواه تا حال مقدار کمک مالی را که برای رسیدگی به بحران ناشی از ویروس کرونا در نظر گرفتند افشا نکردند. انفجار قوی امروز یکشنبه موگادیشو پایتخت سومالی را تکان داد. یک خبرنگار رویترز گفته است که پس از این انفجار قوی صدای گلوله‌باری نیز شنیده شد. اما مقام‌های سومالیایی تا حال در مورد این انفجار و تلفات احتمالی ناشی از آن تبصره نکردند. تا حال علت این انفجار مشخص نشده است. اما در گذشته گروه تندرو الشباب که وابسته به شبکه القاعده است به صورت مکرر حملات بمی را در پایتخت سومالیا انجام داده است. حکومت سومالیا از حمایت قوای حافظ صلح ملل متحد و اتحادیه آفریقا برخوردار است، اما تندروان الشباب تلاش می‌کنند تا قدرت را در آن کشور به دست گیرند و قوانین اسلامی را مطابق تفسیر خود در آن کشور عملی کنند. پلیس روسیه امروز یکشنبه بیش از 3000 معترض را دستگیر کرد که خواهان رهایی الکسی ناولانی منتقد کرملین شدند. حامیان آقای ناولانی در آخر هفته گذشته نیز خواهان رهایی وی شدند، اما پلیس روسیه هفته گذشته نیز هزاران معترض را دستگیر و توقیف کرد. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
حامیان و همکاران آقای ناوالنی امروز یک شنبه در چندین شهر روسیه به شمول مسکو با راه اندازی مظاهرات بار دیگر خواهان مظاهرات گسترده در سراسر روسیه شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که یولیان ناوالنی همسر آقای ناوالنی نیز در مسکو دستگیر شده است. این مظاهرات در حال راه اندازی شده است که قرار است روز سه شنبه محاکمه این منتقد کرملین برگزار شود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا توقیف آقای ناوالنی و حامیانش را تقویه کردند و خواهان رهایی فوری آنان شدند. مظاهرات امروز مسکو پلیس را مجبور کرد تا 7 ایستگاه مترو را مسدود کند و رفت آمد مردم را در بخشی از نقاط پایتخت روسیه محدود کند. آقای ناوالنی به تاریخ 7 جنوری پس از برگشت از آلمان به مسکو به اتهام نقض آزادی مشروط توقیف شد، اتهامی که از سوی این منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رد شده است. حال آقای ناوالنی با مجازات سالها زندان روبروست. دکتران آلمان جایی که وی تحت تداوی قرار گرفت پس از آزمایش های تیبی گفتند که این مخالف حکومت روسیه توسط نوویچوک که یک نوع زهر سبک روسی است مسموم شده است، اما گفتند که آقای ناوالنی ممکن کاملا صحت‌یاب شود. نتایج آزمایش های لابراتواری در فرانسه و سویدن نیز تایید کردند که آقای ناوالنی توسط زهر نوویچوک مسموم شده است. روسیه دخیل بودن در مسمومیت آقای ناوالنی را رد کرده است.
مقام‌های بلژیمی امروز یکشنبه ده‌ها معترض را که بدون مجوز بر ضد محدودیت‌های ناشی از بیماری کووید 19 مظاهره کردند، دستگیر کردند. رسانه‌های بلژیمی گزارش دادند که پلیس آن کشور حدود 200 معترض را که تلاش داشتند با سایر معترضان یکجا شوند، دستگیر کرد. مسئولیت رستوران‌ها و میخانه‌ها پس از ساعت 9 شب از جمله محدودیت‌هایی است که حکومت بلژیم برای مهار بیماری کووید 19 روی دست گرفته است. پلیس بلژیم در یک پیام توییتر نوشته است که بسیاری از گردهمایی‌های اعتراضی به صورت مسالمت‌آمیز پایان یافت. بلژیم با جمعیت 11 میلیونی‌اش یکی از کشورهای اروپایی است که شاهد بدترین وضعیت بیماری کووید 19 بوده است. بیماری که تا حال موجب مرگ بیش از 20800 نفر در آن کشور شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، هیئت گفتگو کننده جمهوری اسلامی افغانستان میگوید که موضوع حکومت موقت هیچگاهی در میز گفتگو با گروه طالبان مطرح نشده، اما طالبان این بحث را بیرون از گفتگو تبلیغ کردند. از سوی دیگر، مجلس نمایندگان افغانستان با ایجاد کمیسیون صلح میگوید که ایالات متحده آمریکا طرح آینده نظام را با آنان شریک ساخته و آنان به علت بقای نظام و شورای ملی از آن استقبال کردند. خبرنگار ما جلال میرزاد در مورد گزارش میدهد.
در اوج آوازهای به میان آمدن احتمال حکومت موقت، هیئت حکومت افغانستان در نشست خبری زنده میگوید که بحث حکومت موقت تا کنون در میز رسمی گفتگوها میان هر دو طرف مطرح نشده است. هیئت جمهوری اسلامی افغانستان میگوید که اگر طالبان حرفی به گفتن دارند، در میز گفتگوها آن را به گونه رسمی مطرح بسازند.
یکی از بحثایی که در اجندای ما مطرح است مشوره مشارکت سیاسی است و در اجندایی که طالبان مطرح کردن تحت عنوان نظام اسلامی، این بحث ها در اون زمان ها بحث روی آینده افغانستان صورت می گیره، ولی بحث حکومت موقت هرگز مطرح نیست.
عباس استانکزی، معاون هیئت گروه طالبان در مسکو، گفته که اگر محمد اشرف غنی از جنگ دست بردارد و استعفا بدهد، آنان حاضر به گفتگو درباره حکومت تازه هستند. اما رئیس جمهور افغانستان گفت که ایجاد حکومت موقت مشروعیت ندارد و سبب خونریزی در این کشور خواهد شد. اما برخی از کارشناسان از احتمال تأخیر در تطبیق موافقتنامه سال به ویژه بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان میگویند.
بحثی بین الافغانی فکر نکنم در 2 ماه یا 3 ماه نهایی شود. حکومت جدید در 2 ماه یا 3 ماه نهایی شود. همه بندی های طالبا که 7000 گفته میشه و رها شود. وقتی که این کارا صورت نمیگیره، بایدن تصمیم میگیره که برای 3 ماه حتی 6 ماه امی توافقنامه به درازه کشیده شود.
با این حال، مجلس نمایندگان افغانستان برای بیرون رفت از این سردرگمی کمیسیون صلح را امروز ایجاد کرد. میررحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان، میگوید که اعضای این کمیسیون از بحر بیرون رفت مشکلات کنونی و تأمین صلح با هیئت‌های دو طرف در دوحه دیدار و گفتگو خواهند داشت.
طرحی را که گفته میشد گوی آمریکایی‌ها و طالبان پیشنهاد کرده برای آوردن حکومت صلح یا موقت و در آن طرح که به دست ما رسیده است، از این که به خاطر بقای نظام کنونی کشور و شورای ملی در آن طرح آمده استقبال می‌نماییم. لیکن در طرح پیشنهاد شده مشکلات زیادی دیده می شود که در مورد باید گفتگو صورت گیرد.
ایالات متحده آمریکا و هیئت حکومت افغانستان می گویند که طالبان در تعهدات خود درباره توافقنامه آمریکا و این گروه پابند نماندند. اتحادیه اروپا و ناتو نیز امروز با پخش اعلامی طالبان را مسئول کشتارهای هدفمند دانسته و گفتند که کشتارهای هدفمند این گروه جهان را خشمگین خواهند ساخت.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، هیئت اتحادیه اروپا و نمایندگی برخی کشورها به شمول سفارت آمریکا در کابل گفته هستند که طالبان باید این را درک کنند که اقدامات خشونتبار و ویرانگرانها جهان را خشمگین می سازد و اگر قرار صلح در افغانستان تامین گردد، خشونتها باید متوقف شود. این اظهارات در حال بیان می شود که مقام های افغان گفتند که هیئت مذاکره کننده گروه طالبان برای آغاز دور دوم گفتگوهای صلح در قطر علاقمندی نشان نمی دهند. در مورد عدم علاقمندی طالبان برای ادامه گفتگوها و دورنمای صلح در این کشور، مرویا زمانی با محمد تقی مناقبی، آگاه مسائل سیاسی بین المللی، مصاحبه انجام دادیم که این مصاحبه با سخنان آقای مناقبی در مورد آغاز می شود.
از ابتدا هم مایل نبودند که مذاکره بکنند، چون آنها همیشه از اما ابتدا که وارد بحث نزاع در افغانستان شده همیشه دنبال صفر و صد بوده، یعنی خواستشان این بوده که حکومت به اونا تسلیم داد باشه یا دولت افغانستان کلن در اختیارشان قرار بگیره. مدتی که در قطر شد، خب اونا تحت فشار شدید بود از طرف آمریکا و از اون طرف امتیازات بسیار زیاد گرفتن، آزادی 5,500 زندانی از اونا، خب گپ بسیار کلان بود که اونا به هیچ وجه نمیتونستن این امتیاز را بدون یک مذاکره و یک چراغ سبز نشان دادن به دست بیاره. اینا با توجه به تغییراتی که در امریکا رو نما شدن و رئیس جمهور تغییر پیدا کرد، طالب ها یک نفس نخواهی تازه بکنه با کشورهای همسایه افغانستان و قدرت‌های منطقوی وارد مذاکره شد و اونا رو اطمینان بده که ما اگر بیاییم به تنهایی میتونیم حکومت بکنیم و منافع شما را لحاظ میکنیم. و از اون طرف اونا احساسشان ایسته که هر قدر زمان را کشدار بکنه باعث میشه که دولت از درون دچار مشکلات شوه و سیستم ضعیفتر شوه و اونا بتونه با قدرتمندی بیشتر وارد کارزار شوه. و ما باز هم معتقد هستم طالبا هیچ وقت به مذاکره برای رسیدن به یک نتیجه باورمند نبوده و هنوزم و در آینده هم من فکر میکنم که نیست، چون اونا حاضر نیستن که به صورت مشارکتی کارها را پیش ببرن.
معاون گروه طالبان در یک گفتگوی خود روز گذشته خواهان استعفای رئیس جمهور افغانستان شده. آیا این به نوع خود بونه طلبی از سوی طالبان نیست آقای مناقبی؟
اما طوری که من پیشتر اشاره کردم که طالبان به واقعیت معنا دنبال یک صلح و تشکیل یک حکومت مشارکتی و سیاست‌بنیاد بر اساس منافع ملی افغان‌ها نیستن و به همون خاطر دنبال بهانه طلبی میگردن. بنیادهای صلح را آتش بس جور میکنه، اعتماد سازی جور میکنه، کم کردن مناقشات و کم کردن حملات و ترور و انتحار و اینا کم میکنه. نه نبودن رئیس جمهور ما اگر الان رئیس جمهور هم در یه اوضاع آشفته در افغانستان نداشته باشیم، خلای قدرت به وجود میاد، این را کی باید پر کنه؟ و طبیعیست که هر قدر آنارشیسم و پراکندگی در کشور زیادتر باشه، گروه های مسلح مثل طالبا بیشتر میتونه که به اون منویات و اهداف خود نزدیکتر شوه و هیچ به صلح کمک نمیکنه. طالبا به جای ای که ای بهانه ها را بیاره، میتونن روی اساسات یک حکومت به توافق برسه، روی مسائلی که کمک میکنه برای آتش، برای صلح، از جمله بحث آتش بس، از جمله بحث اعتماد سازی و کشاندن مذاکره در داخل افغانستان، شریک ساختن مردم افغانستان، جامعه مدنی، علما، بزرگان، سفیدا در بحث صلح. وقتی که اینا میایه کل اینا رو روشان خط میکشه، مگه ما قبول نداریم ما میشینیم با کی؟ بعد برای شمور هم نمیشینیم با کی؟ با اصلا طرف معلوم نیست و رهبران احزاب یا بعضی از سیاستمدارا رو به صورت انفرادی میگم باید ما طرف شوه. این یعنی ما نظام را قبول نداریم. اگه نظام را قبول نداشته باشه پس صلحی نیست.
آقای مناقبی، آیا به نظر شما ایجاد حکومت موقت به معنای ایجاد فرصت دائمی برای مداخله بیگانه در افغانستان است؟ این گفته هایی است که حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان اظهار داشته. آیا ایجاد حکومت موقت به معنای ایجاد خونریزی در افغانستان است به نظرتان یا خیر؟
ایجاد حکومت موقت اصولا نه به معنای خونریزی هست، نه به معنای ختم جنگ است. یعنی در ذات خود یک امر خونساست، نیچرال است، منتها میتونه یکی از گزینه ها باشه، ولی نه اینکه مستقیم ما امی آلا بریم سر دولت موقت در حالی که از میز مذاکره و گریزان باشیم. اگر گپ دولت موقت هم هست باید سر میز حل شود، نه در میدان جنگ، نه با ترور افراد. بنابراین طالب اگر دنبال به دولت موقت است، باید میز مذاکره را طرح نکنه، او خواسته های خود را به صورت اصولی و منطقی و برابر با واقعیت های عینی جامعه افغانی و واقعیت های 20 ساله اخیر مطرح بکنه، از درون از دو طرف مقابل اقناع بکنه برای به طرف دولت موقت. این گپ درست است. ولی اگر این رقم نباشه، به شکلی که امروز طالب میخواید مگر که ما شما را هیچ قبول نداریم، سریمیزم نمیدیم مگر اینکه دولت موقت باشه، از صفر چنین چیزی ارز کردن پیشتر که یک نوع انارشیسم، یک نوع سرگردانی و خلای قدرت است و در این صورت نه تنها گپ محب گپ درستی باشه.
آقای مراقبی، با این وضعیت دورنمای سال افغانستان، وضعیت افغانستان شما چگونه بررسی میکنین، چگونه پیش بینی میکنین؟
این که ما دورنمای آینده صلح در افغانستان پیش بینی کنیم بسیار کار سخت است. ما ببینیم که ابتدا دولت بایدن چی موضعی را نسبت به تداوم از این پروسه خواهد داشت، چون اونا میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. بحث دوم شورای منطقه هست که اینا چقدر خودشان باور به صلح داشته باشه و چقدر بتونه بر طالبا تاثیر بگذاره. در مرحله سوم ما فصل بهار را در پیش داریم که ببینیم بازم روی کرد چی است. آیا طالب تأکید میکنه ای که با فشار بیشتر و با اعمال جنگ و خشونت زیادتر و تغلب خود تحمل بکنه، یا اینکه نه دنبال از ایست که واقعا بیای به یک تفاهم برسه. من خیلی متاسفانه خوشبین نیستم به یکی پروسه با آرامی و به صورت طبیعی و روال عادی خود پیش بره، گرچه خیلی دور نمیدانیم که به نتیجه برسه، یعنی امکان به نتیجه رسنش هست، ولی نه از طرق مسالمت آمیز و نه از طرق منطقی و طبیعیش.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
شنونده های محترم، برنامه غذایی جهان سازمان ملل متحد در حال افزایش کمک های غذایی به ده ها هزار نفر از مردم آواره است که در اثر خشونت ها در منطقه دارفور سودان بیجا شدند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که جزئیات دری آن را از همکارم لیلما حبیب عظیمی مشنوید.
اداره های غذایی سازمان ملل متحد می گویند در پای درگیری های شدید میان قبایل عرب و مسالیت در دارفور غربی و جنوبی، در اواسط ماه جنوری 250 تن کشته و بیش از 100 هزار نفر مجبور به ترک خانه های خود شدند. برنامه غذایی جهان در سازمان ملل متحد گزارش می دهد که حدود 70 هزار نفر از آوارگان در بیش از 70 مرکز در سرتاسر الجنین مرکز دارفور غربی جمع شدند. سخنگوی این اداره آقای تامسون فیری میگوید مردم در وضعیت بد قرار دارند و بسیاری از آنها دچار سوء تغذی متوسط و یا حاد گردیدند. او میگوید که سازمان یک برنامه توزیع مواد غذایی اضطراری را آغاز کرده است که تاکنون توانسته است به 40 هزار نفر در 30 مرکز آن رسیدگی کند. وی اضافه کرد
کمک های اصلی صورت گرفته است. ما همچنین در حال تهیه حبوبات و نمک هستیم تا مردم بتوانند غذا درست کنند و همچنین بیسکت های پر انرژی توزیع میکنیم که بدون نیاز به آب و پخت و پز تغذیه فوری را برای کودکان و بزرگسالان فراهم میکند.
آقای فیری ابراز میدارد که سازمان غذایی جهان در نظر دارد برنامه ارزیابی غذایی خود را پس از اتمام بررسی ها و مشخص شدن نیازها گسترش بخشد. وی میگوید اداره وی به شدت نگران ادامه خشونت در منطقه است و خاطر نشان میسازد که بیشتر مردم کشاورزند و برای تأمین معاش خود با کشت زمینشان متکی میباشند. وی میگوید که فصل کشت زمستانی در فاصله زمانی بین ماهای نوامبر و جنوری بوده و اصلی ترین فصل برداشت ارزن و جواری است.
حتی یک لحظه وقفه شدید در فعالیت‌های معیشتی میتواند تأثیر طولانی مدت داشته باشد. اگر کشت یا دوره برداشت حاصلات از بین برود، ممکن است اثر گرفته نشود. حتی به مزارع و چراگاه‌ها یا آب منتقل نشوند، ممکن است زنده نمانند.
برنامه غذایی جهان برای این نوع درخواست‌ها و تقاضاها برای پایان دادن به خشونت در دارفور با سایر سازمان‌ها می‌پیوندد. این هشدار می‌دهد که درگیری‌ها تأثیرات نامطلوب بر مردم محل دارد و در صورت ادامه آن قلت مواد غذایی و گرسنگی در میان مردم افزایش خواهد یافت.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مقامات صحی اسرائیلی میگوین نظر به ارقام بزرگ بدست آمده کنترل شده در خارج از آزمایش های کلینیکی، دو دوز واکسن کرونا فایزر 92% مؤثریتش را به اثبات رسانیده است. خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دری آن را از عبدالواجد عادل مشنوید.
صندوق وجهی صحی مکابی 163 هزار اسرائیلی را که هر دو دوز واکسن ویروس کرونا را گرفتند مورد مطالعه قرار داد. از میان آنها تنها 31 آنها بعد از گرفتن هر دو دوز با کووید 19 گرفتار شدند. در یک نمونه‌گیری دیگر معادل آن، از جمله همین تعداد اسرائیلی‌ها که واکسن را نگرفته بودند، 6500 تن به مرض مصاب شدند. مطالعه نشان داد که واکسن فایزر 92% مؤثریت دارد که در حقیقت به نتایجی که فایزر آن را در آزمایش‌های کلینیکی انجام داده بود نزدیک می‌باشد. متخصصین امراض ساری اسرائیلی میگویند که این مطالعه انجام شده یک خبر خوش محسوب می شود و تفاوت اندکی که بین آزمایشات کلینیکی و مطالعه جاری وجود داشت از تفاوت معیاری قبول شده خارج نمی باشد. اسرائیل در واقعیت یک لابراتوار واکسن فایزر گردیده است، زیرا این واکسن از طریق تمویل مالی سرطامه در کشور توزیع گردیده است. اسرائیل واکسن را از قبل خریداری کرده و پول دوچندان در برابر آن از نرخ بازار پرداخت. این مطلب را رسانه‌ها گزارش داده و تمام این احصائیه‌ها با فایزر شریک ساخته شده است. با حال از جمعیت 9.3 میلیونی اسرائیل 3 میلیون آن نخستین دوز واکسن را گرفتند و در عین حال 1.5 میلیون دیگر هر دو دوز آن را تطبیق نمودند. با وجود این خبر خوش، کشور شاهد میزان بلند مرگ و میر و مریضی وخیم بوده است. هنوز اسرائیل در تحت سومین مسدودی عمومی برای 3 هفته قرار داشته است. قرار است این محدودیت هفته آینده رفع گردد. تمام مکاتب و کاروبار به استثنای کاروبار ضروری مانند مغازه‌های بزرگ و دواخانه‌ها همه مسدود است و اسرائیلی‌ها تنها اجازه دارند که به اندازه 800 متر از خانه خود دور بروند. برخی از مجامع تندرو مذهبی یهودی این محدودیت ها را نادیده گرفته و مظاهرات خشونتبار در برابر پلیس که می خواست مانع شود انجام یافته است. یولی ادلستاین وزیر صحت اسرائیل می گوید که رفع محدودیت های عامه یک اشتباه خواهد بود.
بازه مسئولی های عمومی از ازدیاد موارد جدید جلوگیری کرد، اما نوع تحول یافته بریتانیایی که در یک برسه تمام موارد یافت شده بیشتر سوری و بیشتر جدی می باشد. باز شدن مکاتب و محلات کاری در حال حاضر یک اشتباه بزرگ خواهد بود و مرگ بیشتری را باعث خواهد گردید.
از جمله تمام 4600 تلفات واقع شده در اسرائیل، تنها در ماه جنوری امسال 1000 واقعه با وقوع پیوسته است. پروفسور ناچمان آش که رهبری پاسخدهی در برابر ویروس کرونا را در اسرائیل به عهده دارد گفته است که او در مورد مریضانی که شدیداً بیمارند نگران می باشد.
اسرائیل اکنون 1200 بیمار شدید دارد، چنانچه برخی از شفاخانه تا آخرین ظرفیت فعالیت دارند، حتی برخی نزدیک به سقوط رسیدند. من متوقعم که تعداد بیماران شدید آغاز به کاهش کند.
اسرائیل این هفته میدان هواییش را برای طیارات بست تا از آمدن موارد جدید به کشور جلوگیری شود. مقامات اسرائیلی میگویند که آنها متوقعند که هم مسدودی‌های عمومی و هم مسدودی میدان هوایی تا یک هفته دیگر تمدید یابد.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های ما بوده باشین. باز پخش برنامه ها آغاز می شود تا برنامه های بعدی. شب خوش آرامت در پیش داشته باشین.